صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز یک شنبه 9 اردیبهشت برابر است با 29 آپریل 2018. ما در خدمت شما هستیم با برنامه‌های مختلف. امروز گفتگویی خواهیم داشت با یکی از فعالین سیاسی در داخل کشور که در بخش دوم برنامه با هم دیگه برنامه رو گوش خواهیم دادش. در ابتدا با هم دیگه یک آهنگی رو گوش میدیم از خانم زنده‌یاد هایده که مناسبت هم داره در رابطه با بهار خوندن و بعد از اون با هم برنامه رو پیگیری خواهیم کرد. با هم میشنویم آهنگ بهار بهار از زنده‌یاد هایده. شنوندگان عزیز، هفته گذشته با هم برنامه‌ای داشتیم با یکی از فعالین حقوق بشر و کسانی که خودش در واقع از قربانیان کهریزک بود، در رابطه با پرونده سعید مرتضوی گفتگوی داشتیم. پرونده سعید مرتضوی رو کماکان همه عزیزان در جریانش هستن. سعید مرتضوی کسی بود که در سن 20 سالگی از یکی از شهرستان‌های ایران، شهرستان‌های یزد، یعنی اطراف یزد به اسم تفت اومد و شد رئیس دادستان یک دادگاه. با توجه به سن کمی که داشت و تجربه‌ای که داشت، بیشتر به دنبال شهرت و این مسائل بود تا به جایی رسید که از طرف بیت خامنه‌ای و وزارت اطلاعات مأمور صدور در واقع احکام برای نظام جمهوری اسلامی ایران شد. در دهه 70 سعید مرتضوی کسی بود که در واقع خیلی از مطبوعات رو به صورت فله‌ای همه رو تعطیل کردش. من چند وقت پیش با یکی از دوستان در رابطه با آقای سعید مرتضوی گفتگوی داشتم. خود ایشون میگفت من یک دادگاهی داشتم و یک نفر علیه من در یک روزنامه مطلبی رو نوشته بود، این نزدیکی که من ازش صحبت میکنم. خب خودش از فعالین سیاسی هستش، حالا اسمم میبرم، آقای مهدی خزعلی. ایشون گفتش که یکی اومده بود در یکی از جراید علیه من، یعنی علیه آقازاده، یک مطالبی رو نوشته بود که اینها اختلاس کردم، اسم من رو هم در اون بر واقع درج کرده بود. من شکایت کردم و تونستم اثبات کنم که من در واقع نیستم در رابطه با این مسئله که حالا عنوان میشه، و پس از اون شکایت من به دادگاه رفت و ایشون رو کشوندم به دادگاه. بعد از چند وقت میگفت رئیس اون در واقع رسانه یا روزنامه اومد خواهش کرد که این شکایت خودتو از ما پس بگی، چون اگه تو شکایت کردی و من رو همیشه دارن تحت فشار قرار میدن. میگفت من رفتم پیش همین قاضی مرتضوی و گفتم که من شکایت خودم از ایشون میخوام پس بگیرم. قاضی مرتضوی خیلی راحت گفتش نه، شما اجازه نداری این کار بکنیم. من بهش گفتم آقا شاکی خصوصی من هستم و باید من رضایت بدم. میگفت نه، ما میخوام یه چماقی باشه بالا سر این شخص که در واقع بتونیم همیشه ازش سوء استفاده کنیم. اشخاصی مثل سعید مرتضوی در واقع میشه گفت یک بازیچه‌ام، و ضمن اینکه بازیچه هستن این پتانسیل رو دارن که بشن یک اشخاصی با خوی درنده که میتونن به راحتی آدم بکشن. ما خب تو خیلی جاها، تو خیلی از جرایت عنوان شده، همه میدونن که قاتل یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی کانادایی خانم زهرا کاظمی بود و به راحتی زیر همه این چیزا زد. حالا من میخوام با این مطلبی که الان دارم عنوان میخوام به این مسئله برسم که عنوان شده که در هفته گذشته آقای سعید مرتضوی رو بازداشتش کردن و گفتن در یکی از شهرهای شمالی بوده، در یکی از من اونجا سکونت داشته و پنهان شده بوده. اما خبرها حاکی از این هستش که آقای سعید مرتضوی اصلا بازداشت نشده و ایشون در واقع یا فراری داده شده یا فرار کرده. این بازی هم که حاکمیت را انداخته به خاطر این بوده که بخواد فشار افکار عمومی یا حجمی که علیه در واقع دستگاه قضایی و یا حاکمیت هستش رو بخوابونه. سعید مرتضوی گفته می شود که سعید مرتضوی مدارک بسیاری علیه در واقع حتی خود مجتبی خامنه ای داشته، صدایی حتی از مجتبی خامنه ای داشته در رابطه با دستور سرکوب در واقع اون اعتراضات سال 88، و خیلی معتقد هستن که سعید مرتضوی رو نباید دستگیرش کرد و محاکمش کرد. کسانی که در داخل حاکمیت هستن اونا معتقد هستن که سعید مرتضوی کسی بوده که تونسته در اون اعتراضات سال 88 سرکوب کنه این اعتراضات رو و به نوعی خدمت کرده به این حاکمیت و نباید اون رو دستگیرش کرد. اما نکته جالب توجه این هستش که ما باید بیشتر توجه کنیم اینه که بازی که حاکمیت همیشه را میندازه در رابطه با اینجور پرونده ها، به خصوص که اشخاصی که حالا در اون سیستم هستن. البته این هم محتمل هست، چون مهره سوخته همیشه در نظام های دیکتاتوری به نوعی حذف میشن. خب شاید این را میشه بهش اشاره کرد که سعید مرتضوی هم یک مهره سوخته ای هستش که میخوان حذفش کنن، و از طرفی هم از نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده. به نوعی میشه گفت شاید خود احمدی نژاد هم قربانی این سیستم داره میشه و خیلی از اطرافیانش رو دارن بازداشت میکنن. حالا میخوام به این نکته برسم. من بیشتر از این که به این میخوام توجه کنیم که چرا حالا میگن بازداشت نشده؟ میگن خب اگر قرار بود مثلا آقای مرتضی بازداشت بشه، حتما باید در زمان بازداشتش ازش فیلمی، عکسی. یکی از دوستان میگفت ما تحقیق کردیم در هیچ کدوم از زندان‌هایی که در واقع کسانی که با جرم سیاسی هستن و یا کسانی مثل سعید مرتضوی که از مسئولین نظام بودن رو قطعا در جاهای زندان‌هایی میفرستنشون که امکانات بهتری داشته باشه. میگفت با تحقیقاتی که ما کردیم هنوز هیچ رد و پایی به دست نیاوردیم که آقای سعید مرتضوی در زندان هستش و میگن که ایشون در یکی از شهرهای مرزی هستش و به دنبال این هستش که از کشور خارج بشه. و تا و چیزی هم که مشخص هستش، خب آقای سعید مرتضوی در طی مدتی که مسئولیتی به عهده داشت تا تونست برای خودش سرمایه و در واقع از سرمایه مردم رو چاپید و به خارج از کشور فرستاد و الان هم به لحاظ مالی هیچ نیاز مالی نداره. تنها مسئله ای که هستش، خب حالا یه طریق میخواد از کشور خارج بشه. البته یه مسئله ای که وجود داره، افرادی چون سعید مرتضوی که در واقع اینها در دادگاه لاهه محکوم هم شدن به خاطر نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت، جایی هم در حداقل در کشورهای غربی ندارن. اگر برن شاید مثلا در کشورهای مثل سوریه یا نمیدونم فلسطین، لبنان، کشورهایی که باشون ارتباط دارن، که من فکر میکنم در همون جاها هم اینها رو نخواهم پذیرفت، حتی اگر به خصوص که اگر این نظام جمهوری اسلامی که به فروپاشی نزدیک هستش بعد از این، چون در یکی از سخنرانیاشون آقای یزدی بود فکر میکنم یکی از این آخوندهای نظام، گفتش که ما باید با تمام قوا مقاومت کنیم در مقابل در واقع این اعتراضات مردمی، چرا که اگر این نظام عوض بشه مردم ما رو، همه ما رو به دریا خواهند ریخت. و این واقعیت داره، چون ظلمی که در طی این 40 سال اینها به مردم ایران کردن غیر قابل تصور هستش. ظلمی که به در واقع حقوق اجتماعی مردم به هر سمتی نگاه میکنیم میبینیم که اینا جز خرابی چیزی به بار نیاوردن. مسائلی که بسیار گفتنی هستش و همه ما بارها هر روز داریم میشنویم، و از حقوق زنان بگیرید تا مسائلی مثل محیط زیست و حتی این مثلا برای همه قابل توجه هستش که ما میبینیم من ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنم و یا حتی برای مسافرت میرن با یک بی‌احترامی خاصی روبرو میشن. دلایلش هم همش برمیگرده به نظام جمهوری اسلامی ایران که مردم ایران رو در خیلی جا خار کردن به نوعی. یکی از دوستان برای من صحبت میکرد، میگفت در ترکیه ایرانیانی که در ترکیه میان اونجا برای مسافرت، میگفتش که به نوعی انگوش نما هستم در بین ترکای ترکیه. میگفت به راحتی میشد مثلا ایرانی ها رو شناختش به لحاظ این که یالا یه بخشش برمیگه به لحاظ فرهنگی، و این هم من مقصر مردم رو نمیدونم، چون میگفتش که دختران یا پسرانی که میان چهره های کاملا متفاوتی دارن و همشون با عملهای جراحی که کردن، البته خب زیاد از حدش به قولی میگن اگزاجره کردن، خودشون رو انگوش نما کردن، و این نشانه خوبی نیست. نشان میده که به لحاظ روانشناسی، حتی من روانشناس نیستم ولی گفتایی که دارم میگم این واقعیت های جامعه ماست، به لحاظ روانشناسی مردم ما افسرده هستن و سعی میکنن با اینجور مسائل خودشون رو تخلیه کنن، و اگر نه چه نیازی داره دختران ما، پسران ما به اندازه کافی زیبایی خودشون رو دارن، چرا باید خودشون رو به تیغ جراحی بسپارن و کشور ایران یکی از کشورهایی باشه که در این مسئله مقام اول رو داشته باشه. این نشان میده که به دلایلی که توی کشور ایران اون آزادیایی که برای یک جوان باید باشه وجود نداره، سعی میکنن از این طریق خودشون رو در واقع به نوعی ارضا کنن و به لحاظ روحی با این مسائل خودشون رو اقنا کنه. در واقع برمیگردین همه به این حاکمیتی که تو این 40 سال چیزی برای این مردم باقی نگذاشته. خوشبختانه یه مسئله‌ای که حالا وجود داره و ما شاهدش هستیم این هستش که زنان ما در این برهه از زمان خیلی شجاع شدن و دیگه تن به حرف زور این سیستم نمیدن. این خودش جای خوشحالی داره و قطعا زنانی که در یک کشور پیشرو باشن اون جامعه رو به پیشرفت هستش و ما امیدواریم که بعد از اینکه این نظام منحوس جمهوری اسلامی ایران فروپاشی کنه شاهد یک حکومت سکولاری باشیم که زنان، مردان، اقلیت‌های مذهبی و همه در واقع ادیان، هر کسی با هر اعتقاد و هر عقیده‌ای که هستش بتونه آزادانه در اون کشور زندگی کنه و از کسی سوال نشه که شما دین چیه، مذهب چیه، جنسیت چی هستش. زمانی که ما در این کشور یک همچین حکومتی داشته باشیم قطعا یک کشور پویایی خواهیم داشت و دیگه نه جوانان ما و نه کسانی به دنبال مسائلی که به نوعی میشه گفتش که پوچ هستش نمیرن. شنوندگان عزیز با هم دیگه یک آهنگی رو گوش میدیم و بعد از اون سعی میکنیم تا گفتگومون رو با یکی از فعالین سیاسی در داخل کشور ارتباط بگیریم و در رابطه با همین پرونده سعید مرتضوی از ایشون سوالاتی رو داشته باشیم. با هم آهنگی میشنویم از خانم سپیده رئیس سادات.
شب ها بی تو تنها به پای مینا ساغر به دستم پیمانه با پیمانه
شنوندگان عزیز، آهنگی رو شنیدیم از خانم سپیده رئیس سادات که در کشور ایتالیا زندگی میکنن. آهنگ‌های بسیار زیبایی رو از ایشون تا به حال شنیدیم. خبری که به هر حال فکر می‌کنم همه دوستان شنیدن و بهش واقف هستن، حالا چه بلد چه شوخی چه طنز بوده، گفتن که آخوندهایی که در ایران حاکم هستن به دنبال این هستن که شهر قم رو در واقع بخوان جدا کنن و خودشون یک کشور مستقلی به اسم قم تشکیل بدن، که این خودش جالب توجه هستش. البته این دوتا پیام رو داره. یکی از پیامش این هستش که آخوندها به این واقف هستن که در هیچ کجای دنیا جایی ندارند، یعنی اگر می دونستن که جایی دارن حتما هیچ موقع این حرف رو نمی زنن. و پیام دومش این هستش که اینها دنبال این هستش که حتی اگر سیستم یعنی ایران تغییر بکنه، اینها باز هم میخوان در نزدیک ایران باشن و باز هم دوباره به دنبال این هستن که قدرت رو باز به دست بگیرن در چند سال دیگه. که شوخی هایی هم در رابطه با همین مسئله در صفحات اجتماعی هستش که جالب توجه هستش، که من براتون برخی از اینا رو میخونم. مثلا دوستی گفته فامیلای من قم زندگی میکنن، یعنی بعد از این باید ویزا بگیریم برای دیدنشون. یکی از دوستان نوشته آدرس سفارت قم توی تهران رو کی میدونه. دوست دیگر نوشته پدر خارج کجاست، هر جا که ایران نباشه پسر من تا حالا خارج رفتم. بچه که بودی یه بار قم بردیمت، خوشحال به سمت مهد کودک میدویدم. دوست عزیز نوشته انقدر از ایران نرفتیم تا قم کشور شد و ما به آرزومون رسیدیم و خارجی شدیم. یکی دیگه از عزیزان نوشته اگه شانس ماه که قم یک کشور بشه، یه دفعه دست به اصلاحات عربستان طور میزنه. خیلی بی‌ادبی البته نیستش، ماهتت همه ما رو میسیزونه. دوست دیگر نوشته کاش قم هر سال لاتاری بذاره و برنده ها رو تحت هیچ شرایطی تو خودش را نده. جالبه. دوست عزیز دیگه نمیشه قم کشور بشه، حسن آباد میشه لب مرز، میریم اونجا کولبری. دوست دیگه نمیشه یعنی دیگه باید از این به بعد سوهان حاج حسین و پسران رو به نرخ روز دلار بخریم. جالب توجه این هستش، خب با روحی طنزی که مردم ایران دارن سعی میکنن از هر چیز یک طنزی رو برای خودشون درست کنن و در رابطه با این مثلا این رو به حالت طنز گفتن. با همین آهنگی گوش میدید تا من تلاش کنم تا این دوست عزیزمون رو بگیریم تا باش گفتگو رو شروع بکنیم. آهنگی از آقای حامد همایون به اسم نیمه من.
شعر بخوان شعر که خوابم کنی، وای به روزی که دهی دل به من، از مگه احساس خرابم کنی. این که تا نیمه منی لافی سرشته نکن پنبه که انصاف نیست. هر دو شبیهیم مگر موی تو، مثل دل ساده من صاف نیست. یارم همه کسا پارم هوای تو دارم، دوباره امشب باید از آسمان بی وقف بی امان باران به بارد امشب. یارم همه کسا کارم هوای تو دارم، دوباره امشب باید از آسمان بی وقف بی امان باران به بارد امشب.
شنوندگان، آهنگ زیبایی بود از آقای حامد همایون. مطلبی به دست من رسید در رابطه با همین، در واقع میشه گفتش تجزیه ایران و اینکه قوم قرار بوده کشور بشه. از حجت الاسلام زادهوش، مدیر جامعه المرتضی، پیشنهاد داده است استان قم کشور مستقلی بشود، مثل واتیکان با پرچم و قانون و بودجه مستقل، به عنوان مرکزیت رهبری جهان شیعه، و از آن داشته که این موضوع در تضاد با نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. اما ذکر چند نکته. این پیشنهاد بوی آغاز تجزیه ایران از نوع دینی و مذهبی را می‌دهد. کشور و ملت ایران متشکل از مردمی با اقوام متعدد و دین اسلام، مسیحی، یهودی و مذهب شیعه و سنی می باشد. روحانیت معزز مستثنا از این تنوع نیست. ارائه چنین پیشنهادات خام و دون از شأن و جایگاه یک ایرانی و روحانی، زمین ساز ظهور اندیشه های تجزیه طلبانه در گوشه و کنار ایران می تواند باشد. فردا استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان هم مدعی تشکیل یک کشور مستقل اهل سنت، و یا استان خوزستان مدعی کشور مستقل ایران عربی باشد تحت لوای نظام اسلامی ایران، و قطعا استان خراسان رضوی هم به مرکزیت امام هشتم بی تفاوت نخواهد ماند، و همچنین استانهای ترک نشین، و البته برخلاف قم پتانسیل لازم برای تامین بودجه جهت رفع نیازهای اقتصادی را هم دارند. دوم، نارضایتی امروز بخشی از مردم از مدیریت به نام اسلام امر پنهانی نیست. ناراضیان و بلکه معترضین انگشت اتهام را به سوی قشر روحانی به عنوان مدعیان حکومت اسلامی گرفتند. این پیشنهاد جناب زادهوش از نگاه این گروه قرار به جلو محسوب می شود، چرا که مردم تصور می کنند روحانیت با قبول شکست در مدیریت کلان و خرد کشور و ایجاد بحران قصد انصراف و ترک قبول مسئولیت تبعات این ناکارآمدی و آشفتگی با پناه بردن به حاشیه امن یک کشور جدید با قانون جدید و فرار از پیامدهای بعدی را دارد. 3. این کشور جدید با قانون جدید حتما رهبر جدید هم می‌خواهد. این رهبر چه کسی خواهد بود؟ اگر بناس رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران همانجا همان رهبر حاکم بر کشور قم باشد، از لحاظ سیاسی و دینی و حقوقی آیا چنین امری محقق و ممکن است؟ چه اشکالی در قوانین کشور ایران با نظام اسلامی و اجرای آن وجود دارد که این عزیز ایده کشور مستقل با قانون مستقل را می‌دهد؟ مگر نه این است که این قوانین و امر و امور اجرای تحت لوای رهبر نظام و نظارت مستقیم علمای دین مسبب عملیاتی می شود. حقیقت امر این است که قشر روحانیت با تفکر امثال حجت الاسلام زادهوش خود را تافته جدا بافته از ایران و ملت ایران از دیرباز می دانستند. منتها بنابه دلایلی و مسائلی که کمتر فرصت بروز آن را پیدا می کردن، شاید آن هنگام که انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به عزیزان روحانی داد که در مقام حکومتداری و مردمداری خود را محک بزنند، این خوبان تصورش را هم نمی کردن با آن حجم معلومات و وجود احکام و قوانین مفصل فقهی در این امر خطیر با ناکامی عدیده مواجه شوند. که امروز احساس عدم امنیت حضور در پراکندگی جغرافیایی کشور را داشته باشند. لذا در عجولانه ترین شکل و بدترین وضعیت به این پیشنهاد روی آوردند که با ایده تشکیل کشوری به نام قم در استان قم فقط روحانیون شیعه را گردآوری کنند و منابع تأمین مالی را در اختیارشان قرار بدهند تا در پناه این امنیت سیاسی و اجتماعی جدید در یک جغرافیای کاملا محدود به اعمال سلایق دینی خود با توسل به قدرت قانونی منحصر پرداخته و فارغ از هر گونه قضاوت گذران عمر کنند. و اما نتیجه، از روحانیت معزز خواهش مندیم به جای تفره رفتن و ایجاد حواشی با استعانت از حق تعالی و استمداد از اهل بیت و با صرف علم و دانش در راستای حفظ همبستگی و وحدت ملی در پناه اسلام بکوشند که مرضی رضای خداوند است، زیرا داشتن پشتوانه مردمی با تحکیم اعتقادات دینی در گستره جغرافیایی ایران بزرگ از تعریف حصار امنیتی توأم با انحصار در قالب یک کشور کوچک در قلب ایران معقولتر و مقبولتر است. دوستان، این مطلبی که خدمتتون خوندم از آقای حجت الاسلام ذاتوش بود که نوشته بود و همونطور که عرض کردم خدمتتون، آخوندها به دلیلی که خودشون میدونن ناکارآمد هستن به دنبال این هستن که یک حاشیه امنی برای آینده خودشون تأمین کنن و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که مردم ایران به این باور برسن که در واقع ما یک حکومت سکولار میخواییم و این اجازه رو نباید بدن که اینها به قولی در همون چیزی که توی مطلب نوشته بود فرار به جلو بکنن. آهنگ دیگری رو میشنویم از خانم سیما بینا. Thank you. شنوندگان عزیز، داریم تلاش میکنیم تا آقای مسعود معیدی رو بگیریم و با ایشون در رابطه با موضوعی که گفتیم گفتگو کنیم. اگر اجازه بدید یک آهنگ دیگه گوش بدیم از آقای حامد همایون، بعد از اون سعی میکنیم که هر موقع که تونستیم ایشون رو بیارن روی خط گفتگومونو با ایشون آغاز کنیم.
تو همانی که توانی بکشانی دل ما را به جمع.
شنوندگان عزیز، تونستیم با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم، ارتباطمون رو برقرار کنیم و در رابطه با موضوعی که گفتیم با ایشون گفتگو رو داشته باشیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای معیدی و تشکر که وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان عزیزتون. اگر هم تأخیری داشتم بنده رو ببخشید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای معیدی، قبل از اینکه بپردازیم به موضوعی که حالا در رابطش قرار بود صحبت کنیم، میخوام یه سوال در رابطه با پیدا شدن در واقع جسد مومیایی شده رضا شاه بزرگ که ملقب است به پدر ایران نوین، خدماتی که ایشون کرده برای ایران و هیچ کس پوشیده نیست، دیدگاه شما رو، تحلیل شما رو در رابطه با این موضوع میخواستم بدونم.
والا خدمت شما عرض کنم ای کاش در کنار پدر ایران نوین بزرگترین اصلاح طلب تاریخ ایران هم ازش یاد بشه. در هر صورت کارهایی که رضا شاه در ایران کرد هیچ کس دیگه ای نکرده. ما هنوز بعد از 80 سال بیمارستان هزار تخت خوابی نداریم، اون ریل راهنی که ایشون کشید رو نداریم و بسیاری مصادیق کارهایی که کرد رو نداریم. در مورد پیدا شدن جسد مومیایی، والا خدمت شما عرض بکنم که خب دو روایت هست. من روایتی رو دارم از مسئول کاخهای نیاوران که داره اعتراف میکنه، میگه که عموی ایشون آقای عشقی پور مسئول مقبره رضا شاه بوده و جنازه رضا شاه از مومیایی خارج شده. اما تصویری که منتشر شد، اتفاقی هم منتشر شد، اصلا سپاه بنا نداشت این تصویر منتشر بشه، در هر صورت اون جوان رفت باش یک عکس سلفی گرفت و منتشرش کرد، باعث شد که عرضم به حضورتون که یک تب و تابی در جامعه ایجاد بشه. یعنی اگر در دیماه گفتن رضا شاه روح شاد، رضا شاه هم در کمتر از 4 ماه پاسخشون رو داد. البته خب رضا شاه اونجایی که خطا کرد که دقیقاً عین جمهوری اسلامی ایران اون گشت ارشاد گذاشت برای اینکه روسری رو از سر خانم ها برداره، اینها گشت ارشاد گذاشتن روسری رو بر سر مردم بذاره. اما بالاخره امروز میترسن، حتی از جنازه رضا شاه هم میترسن، از این بابت که نکنه بالاخره 40 ساله که اینها، نه فقط سلطنت پهلوی، ببینید ما 40 ساله میگیم مرگ بر آمریکا و بعد دلار باز حرف اول رو میزنه، حالا هم واقعا موندن باید چی کار بکنن؟ البته روایت ها گوناگونه، روایتی وجود داره که میگن همون روز دوباره خاکش کردن، اما اگر واقعا این عزیزان متشرع هستن که مدعی اون هستند، میدونن که در شرع اسلام بالاخره تأکید شده بر تکریم بر جسد و باید مرده را احترام گذاشت. امیدوارم که این قسمت رو رعایت بکنن و شکی نیست که رضا شاه پدر مدرن ایران و بزرگترین اصلاح طلب در تاریخ ایران است.
بله، سپاسگزارم از پاسختون به این سوال. و سوال دومی که باز هم میخوام قبل از موضوع اصلی بهش بپردازم، حالا توی اخبارها شنیدیم چند وقتی هستش که زمزمش، حالا نمیدونم به صورت طنز هم گفته میشه، که آخوندهایی که در ایران حاکم هستن بر این شدن که استان قم رو تبدیل به یک کشور کنن، یعنی در واقع میخوان یک واتیکانی برای خودشون درست کنن و یک مرجعیت شیعه رو به اونجا ببرن و در واقع یک حاشیه امنی برای خودشون به لحاظ سیاسی بعد از این حکومت، اگر این حکومت سرنگون بشه، داشته باشه. این مسئله چقدر جدی هستش و آیا به صورت طنز عنوان شده؟ شما اینو چگونه میبینید؟
ببینید ما هم در خط سوم خبر رو پوشش دادیم. یکی از این روحانیون، حالا اسمش رو الان من دقیقا خاطرم نیست، ایشون اومد یک صحبتی کرد، در همین حد هم بود، بیشتر هم چیزی عنوان نشد.
آقای زادهوش فکر میکنم، درسته؟
آقای زادهوش، بله بله بله، آقای زادهوش بود، این حرف رو زدن. روحانیت هم بهش حمله کرد. من به شخص مخالف نیستم، به نظر من بختیار اون موقع حرف قشنگی زد و اگرش گفتش که آقا اگه یه واتیکان میخواید بیاید من براتون درست بکنم، ولی لاقل باقی جامعه مبرا و مستثنا بشه از این قصه. ببینید در هر صورت آسیبی که نظام دینی امروز بعد از 37 سال به دین مردم زده، هیچ وقت هیچ نظام سکولاری نمیتونست بزنه. البته همیشه خروجی نظام‌های سکولار نظام‌های دینی و بالعکسش. اما متاسفانه برخی از عزیزان در لباس روحانیت و عالمان دینی رفتن و از اونجا شروع کردن چاپیدن مردم. من همیشه به برخی از دوستان میگم نسخه غلط پزشکی رو به پای پزشکی نباید گذاشت. پزشکی آمده و یک نسخه غلطی داده، این رو نباید به پای کل پزشکی گذاشت. ولی در هر صورت جامعه امروز آزرده است از نظام دینی و حتی اگر همین امروز همین اتفاق بیفته، من به شخص باش موافق هستم. یعنی ما یک جزیره درست بکنیم، یک واتیکانی برای اونها درست بکنیم، بگیم هر کاری دلتون میخواد برید اونجا انجام بدید، باقی جامعه رو اجازه بدید که دین در بخش خصوصیشون باشه، ولی بیشتر شبیه طنزه. من بعید میدونم کسی که رفته باشه یک خونه 200 متری رو گرفته باشه حالا بگه آقا خیلی خوب من میرم به یه 5 مترش قناعت میکنم.
البته شما به نکته‌ای که اشاره کردین گفتین شما موافق هستین. بعد تفسیری که وجود داره و خیلی از اعتراضی هم کرده بودن به این موضوع، گفته بودن اگه قرار باشه همچین اتفاقی بیفته، خب این انگار که کلید زدن تضییع ایران هست. من نمیخوام به این موضوع زیاد بپردازم چون موضوع برنامه چیز دیگه است، ولی خب یک دیدگاه هم این هستش که آخوندهای ایران کلید تضییع ایران رو زدن، چرا که اگر این اتفاق برای مثلا قم بیفته، خیلی از استانهای ایران مثل بلوچستان، مثل کردستان، مثل ترکا، مثل عربایی که در طی این 40 سال تحت فشار بودن و حقوقشون تضییع شده، حتما اونها هم به دنبالی هستن که بتونن جدایی طلبی داشته باشن. یه دیدگاه هم اینجوری وجود داره که آخوندها دارن به صورت سیستماتیک این مسئله رو اشاعه میدن. بپردازیم به موضوع اصلی. آقای معیدی گرامی، در رابطه با آقای سعید مرتضوی، خب من چند تا برنامه داشتیم در هفته گذشته با یکی از دوستانی که به صدا در کهریزک بود صحبتایی کردیم، ولی من میخوام از دیدگاه شما به عنوان کسی که فعال سیاسی هستین، بنایید حالا ارتباطی دارید با دوستان، میخوام ببینم چی میشه که کسی مثل سعید مرتضوی با یک سن بسیار کمی میاد میشه دادستان ایران و اینگونه یک فرد به اصطلاح میشه گفت با خوی درنده‌ای هستش که به راحتی آدم میکشه و به راحتی هم ازش میگذره و هیچ کس هم بازخواست ازش نمیکرد تا زمانی که حالا میگن مهره سوخته شده و امروز دستگیرش کردن، که حتی خود دستگیری این هم مورد شایبه هم هستش. میخوام تحلیل و دیدگاه شما رو در این زمینه بدونم.
بروی چش، فقط من یک پرانتزی رو باز بکنم بعد سری برگردم سر سوال شما. ببینید، امر تجزیه در ایران امروز غیر قابل اجتناب. در هر صورت میدونیم که دوستان اونوری نظرشون همیشه این بوده، اما اگر بخوان تجزیه انجام بدن از نقاط مرکز ایران، مرکزی برای تجزیه نیستش. عرضم به حضور شما که وما سعید مرتضوی، ببینید یک جوانی در سن 19 سالگی میاد و حکم قضاوت بهش داده میشه، قدرتی بهش داده میشه که به نوعی یعنی جون فرد رو میتونی بگیری یا بهش جان بستانی، جان رو بهش بدی. من و شما هم بعضی وقتا فکر میکنم که اگر تو اون سن و سال این پست رو بهمون میدادن، خب به جا و مقام دیگه ممکن بود که هر کاری رو انجام بدیم. ما روایتی رو داریم در جمهوری اسلامی، ضمن احترام به 99% قضات در قوه قضاییه، همیشه اینها معدود بودن، به 5 انگشت هم نرسیدن. قضاتی بودند که اینها ماشین امضا هستند، یعنی بازجو یا به عبارتی کارشناس پرونده به اینها حکم میکنه که حکم فلان کسک رو این بده، حتی اگر میخوای وثیقه براش صادر بکنی انقدر براش وثیقه صادر بکن. سعید مرتضوی هم از این قاعده مستثنا نیست. عرضم به حضورتون که من یه یادداشتی دارم مبنی بر این که سعید مرتضوی را فراری دادند، نمیخواست فرار بکنه، فراریش دادن. چرا؟ ایشون یه مصاحبه ای داره داله بر این که ازش سوال میشه که اگر که نظام جمهوری اسلامی حکم زندان به شما بده شما قبول میکنی؟ ایشون تو مصاحبه میگه که من سمعن و طاعتا قبول میکنم، هر چیزی که نظام جمهوری اسلامی بگه، البته پس از طی تمام مراحل قانونی با جان و دل میپذیرم. ببینید، سعید مرتضوی بالاخره مدعی بوده که من چشم فتنه رو کور کردم. سال 88 من بودم که این کارها رو انجام دادم. و فراموش نکنیم یه فیدبک بزنیم به دوره آقای شاهرودی. روایتی هست از یکی از عزیزانمون، مثلا اون روزی که نشسته بودن دادستان تهران رو انتخاب بکنن، تلفنی زده میشه، آقای مروی خدا بیامرز معاون اول میره صحبت میکنه و بعد میاد میگه که باید آقای سعید مرتضوی بشه دادستان. خب مشخصه تلفن از کجاست. عرضم به حضورتون که و بعد از اون وقتی که میرن بیت رهبری دیدار بکنن با رهبری، آقای مرتضوی وای میسته اول، بعد آقای شاهرودی، و این رو در حرکت بعدی تصحیحش میکنن. یعنی آقای شاهرودی میاد وای میسته نفر اول، و بالاخره آقای شاهرودی رئیس قوه بوده، ایشون دادستان تهران بود. و اگر میخواستن سعید مرتضوی رو روی یک خط مستقیم، یک سیر مستقیمی به زندان بندازن، یک جور تودهنی بود به اون کسانی که به قول معروف چشم فتنه رو رفته بودن کور کرده بودن. سعید مرتضوی رو باید با این مدل فراریش میدادند که بعد دهن تمام اون کسان مدعی رو ببندن. البته در پرونده سعید مرتضوی، سعید مرتضوی یک بدشانسی و بد اقبالی داشت. طرفهاش شد یکیش آقای روح الامینی، یکیش عباس پالیزدار و یکیش مصطفی ترک همدانی، وکیل آقای علی مطهری، آقای دکتر خزعلی که اینجا حالا آمده شده وکیل بیمه تامین اجتماعی. یعنی بخشی از نظام شد مدعیش و این بد اقبالی سعید مرتضوی بود. من حتی روزی که یکی دوتا از عزیزان گفتن که آقا دو سال همش حکم، گفتم باور کنید یک ساعت هم بهش حکم میدادن کفایت میکرد. این یک ساعت حکم گویای خیلی از مسائل هست. این از این طرف. از اون طرفش رو هم برید نگاه بکنید، سعید مرتضوی امروز رفته توی زندان. همبندی هاش کیا هستن؟ همون کسانی که ایشون حکم داده برن. سعید مرتضوی کسی است که به اعتراف و اذعان بسیاری از کنشگران سیاسی، ایشون اومده در مقابل سلول انفرادیشون، در مقابل بندشون و گفته خودتون آماده کنید. آقای عبدهی داره میگه اومد جلوی سلول من، گفت خودت آماده کن برای اینکه فردا اعدامی. عباس پالیزدار میگه که ایشون منو فرستاد در بند اعدامی های زندان رجایی شهر برای اینکه من رو بکشن. به من گفتن تو شبها باید بیدار بمونی و صبحها باید بخوابی، حتی اگر خواستی بری دستشویی هم باید یکی از دو نفر از ما همراه تو باشه. یعنی یک چنین آدمیه. ولی از اون طرف نامش به نام جمهوری اسلامی جورایی گره خورده بود و ایشون بله تاریخ مصرفش تمام شد. من یه خاطره رو از حاج عباس پالیزدار
عوض میخوام آقای مایدی. من چون انشاءالله متاسفانه به خاطر که دیر با هم ارتباط تونستیم بگیریم، زمانی که ما میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم 3 دقیقه دیگه بیشتر نیست. اگه بتونید تو همین 3 دقیقه جمعش کنید سپاسگزار میشم ازتون.
رویچش حاج عباس پالیزدار میگفتش که جلسه آخر دادگاه اومد در دادگاه رو باز کرد، به قاضی گفت من یک سی دی دارم، اگر حکم به من بدی تمام نظام رو روسیه میکنم. این رو داشته باشید. جلسه کهریزک هم قرار بود علنی انجام بشه، دقیقه آخر غیر علنی شد. سعید مرتضوی به اعتقاد من مثل سعید امامی مهره سوخته‌ای بود که با فراری دادنش فقط راه رو باز کردند برای اینکه بتونن دهن اون کسانی رو که مدعی بودند که سعید مرتضوی چشم فتنه رو کور کرده ببندند و به قول شما تاریخ مصرفش هم دیگه کاملا تمام شده است. من در خدمتتون هستم. باش سلام.
من سپاسگزارم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید جناب آقای مایدی، و امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم در رابطه با موضوعات مختلف از شما در واقع استفاده کنیم و وقت خودتون در اختیار ما بذارید. اگر صحبت پایانی دارید در حد یه دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنونم. مثل همیشه همونجوری که همیشه گفتم، رادیو پارس شما خونه خودمون میدونیم و درد و دلهامون رو اونجا میکنیم. ممنون از اینکه دعوت کردید.
خواهش میکنم. بزرگوارید. شنوندگان عزیز، گفتگو داشتیم با آقای مسعود مؤیدی، فعال سیاسی و مسئول خط سوم. از شما تشکر میکنم تا این لحظه ما رو همراهی کردیم و امیدوارم که هفته خوبی رو و در واقع یک شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشیم. با هم میشنویم آهنگ آقای حامد همایون رو و برنامه رو در این لحظه به پایان میرسونیم. خدا یار و نگهدار شما تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم.
دیوانه تو هم دردانه منی، تو عشق نوبم و جانانه منی، ویرانه بودم و
ساقیا امشب مست و دیوانم، هی به چرخانم، هی به رقصانم، چطر دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخانم، به چرخانم، به چرخانم، هی به رقصانم، به رقصانم، به رقصانم. دیوانم، هی به چرخانم، هی به رقصانم، چطر دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، ساقیا امشب مست و دیوانم، هی به چرخانم، هی به رقصانم، چطر دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخانم، به چرخانم، به چرخانم، هی برقصانم، برقصانم، برقصانم.